بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتظرین. با تبریک به جهت تولد وجود مقدس امام باقر علیه السلام و آرزوی این که خداوند از نور اون امام معصوم ما رو هرگز محروم نفرماید، بحثمون این بود که حضرت امام صادق فرمودن جنود عقل یکیش هست رفق و رفق و ضده الخرق و جنود و لشکریان جهل خرق است. شاید از خود رفق بتونیم معنی خرق رو بفهمیم. می فرماد که اگر دیدید که در یک مدارای کلی هست شخصیت دون، بدانید که نور عقل قدسی به جان دون رسیده و اگر دیدید که نه، مقابل رفق و مدارا یک دریدگی، یک عصبیت، یک شتاب زدگی هست، لشگر شیطان میدان شخصیت دون رو گرفته است. امام رحمت الله علیه در شرح این نکته اصل حرف همین قرار میدن که بالاخره حتی شما در تجربه هم که نگاه کنید می‌بینید که آدم‌ها با مدارا بیشتر زبون هما می‌فهمن. اصلاً امورات دنیایی هم با مدارا و رفق بیشتر شکل می‌گیره و جهت پیدا می‌کنه. خب در دین هم همینطوره. دین اگه بخوایم که در جامعه و در خودمون حتی درست جا بیفتد، باید محور کار رفق باشه، مدارا، حوصله، امید، بی‌عجلگی. این رو دستور به ما میدن که اینجوری شکل بدی. اشاره به این آیه میفرمان که بالاخره خدا به پیامبرشون میفرماد برید به طرف بدترین آدمای روزگار، اما حالا با این آدم که اینقدر بده به نام فرعون و خداوند میگه بده، از هوا الا فرعون انه بقا، برید ای هارون و موسی علیه السلام به طرف این فرعون، این طغیان کرده است، اصلا زیر بار بندگی ما نمیره، اما فقولا له قولا لینا، اما باش برخورد لین داشته باشین، به قول خودمون چماقی نکنین برخورد رو، لعله یتذکر او یخشا، بلکه بیدار شه، بترسید از کارای غلطش، متذکر بشید که راه دیگه ای هست و بترسید. یعنی ای موسی و هارون امید داشته باشید، اگه آروم آروم جلو برید فرعون به این بدی هم میشه که چی، دو حالت، لعله یتذکر که خیلی خوبه که اصلا بیدار شه که راه درست بره، نشد یخشا بترسد از این کارش. خب مبنایی که شما خودتونم میبینید وقتی دست دور به پیغمبر خدا اینجور داده میشه، پس مبنای هر گونه تبلیغ دین بر همین اساسه که طرف دلش نرم بشه، خودش با یه خاطره خوشی ارتباط با دین رو بشناسه. خودتونم میدانید اصلا با زور نمیشه، با خودمون، حالا این خودمون رو بعد عرض میکنم، نه با مردم میشه کاری کرد و نتیجه گرفت. به قول این شخصیتی است مشهور به نام مهاتما گاندی، یه روشی است تیزش ساتیاگراه هست به قول خودش، میگه که شمشیر بیش از آن که نتیجه بده ضرر میده. سختم روی حرفش تا آخر عمرش واساده است، شخصیت مشهور. کاری که تقریبا ما تو انقلابمون داشتیم، که میگم تقریبا برای اینکه ما فکر بکنیم یه کمی جنبه مهاتما گاندی افراطی است، یعنی اونجایی که هم که باید شمشیر بکشد یادم نکشد خطرناکه، ولی ما تو انقلابمون جواب تفنگا را با گل میدادیم، گل سر تفنگا میذاشتیم. مشی کلی این بود. خود فرماندهای ارتش هم بعد تو مصاحباتشون گفتن، اونا که فرار کردن گفتن بوسه ها و تفنگ ها تو بوسه ها و گل ها بر سر لوله تفنگ ها 5-6 ماه ارتش قدرت مقابلش از بین بود. مصاحبه کرده بودن بعد از انقلاب. پس این در یک کلمه میشه به فرمایش امام گفت که بنای این که میفرمان اصلا پیامبر خدا خلق کله است، انک لعلا خلق عظیم، که خدا به پیامبر میفرماید به جهت همینه که با یک مدارا و سعی صدری به میدان تبلیغ دین آمد. یه روایتی هم اینجا حالا فعل مقدمه آوردن که خانینه تأکید کنن که حضرت خضر علیه السلام وقتی که با حضرت موسی بنا شد دیگه از هم جدا شند، حضرت موسی تقاضای یک دستورالعملی کردن از حضرت خضر که خب ما چه کار کنیم که تو وادی بصیرت شما بالاخره وارد شی. موسی موسی پیغمبر است در حوزه خودش که پیغمبر است و شریعت دارد و بصیرت دارد. تقاضای حضرت موسی از این جهت نیست، از اون جهت که از اون علوم و حیطه‌ای که خضر علیه السلام داره میگه اصلا میشه ما وارد شیم؟ چون معلوم شد نمیشه. حضرت خضر به موسی ثابت کردن نمیتونی، لن تستطیع، تو اصلا وسعت و استطاعت این حوزه اندیشه را نداری در عین اینکه شریعت داری یا پیامبری. حضرت موسی که تقاضا میکنن معلومه که حضرت خضر با این دستورالعملشون میخوام بگن که میشه هم از این حوزه برخوردار بشی، درسته حالا دیگه رفوزه شدی، این معنای من البته. حالا دستورالعملی که حضرت خضر میدن، یکی این که کسی را به گناه سرزنش مکن، لا تعیر، یعنی طرف گناه رو سرزنش بکنه، طرف گناهکار خورد نکن با گناه. گناه که همیشه بده، اما گناهکار عین گناه است یا بعد ممکنه آدم بشه عوض بشه. کسی را به گناه سرزنش نکن. و محبوب ترین امور نزد خدا سه چیز است، این سه تا را رعایت کن. یک، میان روی در هنگام قنا. وقتی وضعیت خوبه هنر دینست که کنترل کنی خود، ریختپاش نکنی، این ریختپاش تو رو از بین میبره. حالا چون بحثمون نیست روش بحث نمیکن. دو، عفو هنگام قدرت. عفو در هنگام قدرت اصلاح شخص میکنه، پر روش نمیکنه. سه، رفق با بندگان که رو این حضرت نظر. و بندگان خدا باید که مدارا کنی. بعد میفرماند هیچ کس رفق نکند با کسی در دنیا مگر آن که خدا با اون مرافقت کند. این قاعده حالا خدا با کسی مرافقت و مدارا میکند، آروم آروم میاردش در حیطه بندگی که این با اون مدارا کنه. من اگه بتونم به شما بگم که عمده مشکلاتی که ما برای خودمون و بقیه به وجود میاریم رو همینه که مدارا با بندگان رو یادمون میره. عمرم جواب میده ولی بازم عمل نمیکنه. صحبت حضرت تمام کنیم، بعد میفرماند رأس الحکمت مخافت الله. ای موسی اگه میخوای ببینی خیلی میفهمی یا نه، ببین خیلی از خدا میترسی یا نه. حکمت این نیست که آنقدر چیز حالیش باشه، حکمت نیست که حال عالیه داشته باشه، نه قال حجم دار. اگه دیدین یه کسی از خدا ترس داره، بدونین که این حکیم هست. حکیمی نمیگم. امام رحمت الله علیه طبق روششون همیشه این دستگاه خودشون رو ول نمی کنن. که خب مبنای تمام اخلاقیات باید فطرت باشه. چرا؟ چون اگه ما این خلق خوب عین جان ما نباشد، از طریق این خلق خوب نمی پروریم. این بعضی خلقا هست خوبه اما به جان ما وصل نیست. این خیلی مهم. اصلا عرض کردم تو این کتاب ارزش این کتاب به این تیترش است که میرسونه من و شما را به این مسئله که ببین این رفق عین جان توه یا بار جان توه. اگه رسیدیم که رفق عین جان ماست، در واقع با رفق بر مردم خود برینمون رو تکرار میکنیم. یعنی به یه خود اصیل تری که خود اصیل ماست دست پیدا میکنیم. دومان برهان میارن تین تیک میگن خب تو میدونی که رحمت اصل عالم است. خدا با رحمتش عالم رو خلق کرد. به بسم الله خلق السماوات والارض. که بسم الله که چیه؟ الرحمن الرحیم. یعنی مبنای خلقت رحمانیت حق است. قلبی که درش رحمت هست، پس جلوه رحمت رحمانیه حق است و بر اساس سرشت خودشه. التفات بفرما. شما مگه مبنای خلقت همه با خودتون رحمت حق نیست؟ خب حالا اگه رحمت بر قلب شما تجلی کرده رحمت حق، از در واقع به سرشت خودتون برگشتید. حالا به سرشت خودتون که برگشتید و رحمت رحمانی حق در قلب شما جلوه کرده، خب حالا با خلق خدا از سر رحمت و مدارا رفتار میکنید. توصیه اخلاقیشو بعد از این باید حفظ کنیم. اول باید روشن بشه که من بر اساس رحمت به خلق منم و بر اساس غضب به خلق نمنم. بغض به خلق دوری از خودمه. قوم فرعیاتش برای اون وقت انشاءالله جا خودش حل میشه که حتی از حیفم میاد اون فرعیات رو بگم حیطه بحث میمیره در دست. خب حالا با این دید میگیم هر چه بیشتر به خلق عطوفت داشته باشیم به فطرت خودمون هستیم و هر چه به خلق غضب داشته باشیم بر جدایی و دوگانگی از خودمون هستیم. اینجا باب بحث باز میشه که حالا این روایت های که ائمه ما به ما کمک کردن و برای ما گفتن ذهن ما رو خوب تقویت میکنه. قال الباقر علیه السلام ان الله رفیق یحب برفق. خدا رفیق است، یعنی خیلی مدارا میکنه با بندگانش. خب دوست دارد شما مدارا کن، حالا داشته باشی. و یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف. و اون چه که عطا میکنه بر اساس رفق و مدارا عطا نمیکنه بر اساس عنف، یعنی درشتی. مثال میزنی بچه شما یه کار غلط کرد. خب کار غلط رو باید تونشین باشنی، کار غلط غلط هم نیست که باش تونشین. اگرم به خاطر خدا به خاطر این غلطش دعواش کنیم خدا کمکمو میکنه. این مثل هم فرضای این روایت ترس کن. اما حالا اگه میگه که خب اگه بتونی همین کار غلط بچه را برا خدا با مدارا متذکر بشه، میگه حالا بیشتر خدا بهت کمک میکنه. متوجه چی شد؟ یعنی بحث اینه که کار الهیست، هر دوش هم الهیست، یعنی هم عنف الهی باشه هم رفق الهی باشه، میگه تو دستگاه رفق بیشتر بچه. حالا چقدر داریم، حالا من حیفم میاد بحثا ببرمش تو مثالای طولانی، ولی خب البته خودتون میدونین رفق یک مبارزه با نفس سنگین میخواد. میفرماد اگه تونستی با رفق زندگی دو شکل بدی دریچه های از حقیقت به قلبت باز میشه که واقعا با هیچی دیگه باده. باز روایت هست از امام صادق علیه السلام، من کان رفیقا فی امرهی نال ما یرید من الناس. اگه کسی در کارش اهل مدارا باشید، با مدارا حرف بزنه، با آرامش تذکر بده، اون چه که میخواد از مردم رو به دست میاره. خودتون دیگه از امام عجیب تر شما نیدیم. امام یه خوبی در این مردم میدیم، اون وقتی که در خلاف دل امام به بنی صد رای دادن. امام که بعد فرمودن من هرگز به بنی صد رای ندادم، اکثر مردم هم به بنی صد رای دادن، امام یه ذره با این مردم تندی نکرد. چرا؟ چون حالا میگیم برای این که خدا به قلب امام تجلی رحمانیشو انداخته بود، بعد امام با این جلوه رحمانی به مردم نگاه میکرد و جنبه های خب همین مردم که اونجام اشتباه کردن به بنی صدرم رأی دادن، رأی خوبی هم دادن، ولی وقتی آدم خوب ببینه بهشون بعد دید همین ها متنبه شدن، خیلی متنبه شدن، بعدم به رجای رأی دادن، بیشترم رأی دادن. این خیلی خدایی است که آدم قلبش رو بتونه به جایی برسونه که رحمانیت الهی را به مردم عرضه کنه. خب حالا بدی های مردم رو نمیگه خوبن، اما مردم خوب و که خوبند رو یه کاری بکنه از این بدی جداشن، نه بدی ها تو سرشون بزنه تا قفلشون کنه به این بدی که آقا تو دیگه آدم نمیشی یا بدی یا کافری یا خائنی یا این روحیه مشیه دینی. حالا نمونه میاریم، پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان هر که از رفق محروم شد از خیر محروم شد. بعضی آدم ها دیگه خوبن، دلشون هم میخواد خوبی کنن، اما با نیش خوبی میکنن. خوب میگن که اینا خیر نمیبینن، دلسوزیم ما، خودمون میگم گاهی، اما خوب با نیش و گنده گفتن و اینا. حضرت میفرمان اگه کسی از رفق محروم شد از خیر محروم میشه، عملا اون خیری که باید نصیبش بشه نمیشه. دوباره دقت کنیم، این خطرناک است. اروپایی ها دروغ میگن، ما میگن رفق دارن، اونا اصلا گناه زیر پا گذاشتن. اروپایی ها اصلا بدی را بد نمیدونن، این روش انبیا نیست. باید بدی را بد دونست، ولی با بدی چطور برخورد کرد؟ با بدی تون، با بدا آروم، با بدا آروم باید برخورد. چون میخوام روایت را نتیجه بدم خیلی مثال نزنم. باز قال الباقر من قسم له الرفق قسم له الایمان. حالا شروع شد نکتایی تقیق. اگه کسی رفق نصیبش شده است، ایمان نصیبش شده. پس از اینجا تو ذهن عزیزان باید بیاد یه رابطه بین رفق و ایمان هست، مدارا، ملاتفت، دوست داشتن و ایمان. این دوتا رو باید به هم ببینید چطوری میخوایم ربطش بدیم. آیا یعنی اگه کسی را که بدی کرده است ما بهش تذکر بدیم، بدیشو بهش تذکر بدیم، این با رفق در تضاد است؟ نه، حتی اگر که دیگه حکمش قتل است، بالاخره کسی که قتل انجام داده است حکمش قتل است. خدمت آیت الله حسن زاده حفظه الله تعالی بودیم، خیلی این عجیبه، اینا با این کارا به جایی رسیدن. حمید اشرف رو کشته بودن شب قبلش. حمید اشرف رئیس شاخه نظامی منافقان کشته بودندش. بعد ما فرداش خدمت ایشون بودیم، فرمودن من تا نصف شب گریه می‌کردم برای اینکه این بچه همشون. حمید اشرف قاتل، این همه کشته از مرد بچه مسلمان. بعد گفتم پسرم اومدن، گفت پسرم اومد گفت بابا میگه آدم خوبی بود. گفتم نه بابا، قصه میخورم چرا همچی شد که با کشندش. من نمیگم چرا کشتندش، هیچ راهی هم نبود، اما چرا همچی شد که کشتندش. من قصه میخورم آیا من تقصیر کار نبودم، آیا نمیشد یه کاری کنیم که اینجور نشد. نه اینجا حالا که اینجور شده، اگه جناب عالی یکی را کشتی یا آدم کاف آدم بدم کشتی دیگه خب باید بکشنده، ولکن فی القصاص حیاتون یا اول الالبا. اما خب به حسن نیست که رفق یعنی این که شما را که یکی را کشتی میگن آقا نکشینش، نه، یکی از حکماش کشتن نیست که مثلا صاحبان دم اذن ندن، اما بالاخره باید قصه خورد، باید آدم حال نیاد که یه همچی حادثه ای پیش میاد. باز روایت داشته باشیم تا ببینیم چی میشه. باز امام باقر علیه السلام میفرماند و ان لکل شیء قفلا فقفل الایمان رفق. هر چیزی یه قفلی داره، تا اونا با نکنی واردش نمیشه. یه قفل ایمان رفق است، اگه نتونی رفقا با کنی وارد رفق نشی، وارد ایمان نمیشه. یعنی آدم باید مشیش این باشه که آروم آروم. استاد ما رحمت الله علیه آیت الله بهادین می‌فرمودن که بیشترین پاداشا به پیامبر خدا میدن به جهت مدارا با خلیفه دوم. شما تو کتابای اهل سنت خصوصیات خلیفه دوم رو بخون، نه تو کتابای ما. با از قول ابن عباسی که خود اهل سنت نقل میکنن، میگن که ابن عباس یه بار با خلیفه دوم روبرو شد، گفت شنیدم تو فلان چیزا گفتی، چرا جلو منو گفت؟ گفت از بس تو عصبانی و خشن و خطرناک. خود یه چیزای خدا امیرالمومنین تو کتب شیخ شقیه میگن مثل شطوری است که اگه افسارش تو بینیش که اگه بکشی بینیش رو پاره میکنه دمیش، اگه سوارش بشی میندازه تو در. یه همچی روحیه‌ای با این خصوصیات ایشون میفرمودن هنر پیامبر این که با اینم مدارا میکنه. خیلی عجیب است، قدرت پیامبر بی نهایت بوده. با این آدم مدارا کردن طبق اخباری که به ما رسیده است یه قدرت عجیبی داره. حالا این روایت وسیع‌تره، می‌فرماد که ایمان یه قفلی داره به نام رفق. اگه این قفل وا کردی، حالا التفات بفهمه، یک آنی که با مردم با عباد خدا انس گرفتی، آروم آروم با خدا انس میگیری. دقت کنید، حالا دقت کن. بعد که با خدا انس گرفتی، معارف الهی میرسه به شما. معارف الهی اگر رسید به شما، خوب راست راستی ایمان. ایمان نور هست، غیر اطلاع هست. کسی انشاءالله به مقام ایمان برسد خیلی چیزی گیرش اومد. این روایت میگه، میگه باید آروم آروم بری جلو بری جلو تا به مقام ارتباط با خدا برسی. در مقام ارتباط با خدا ایمان نصیبت میشه. چطوری به ارتباط خدا میرسی؟ از طریق رفق. این جمله را بخونم. میفرمان که پس چون با، حالا این طرفش، با نفس خود مرا مدارا کردی، سر به سر خودت نذاشتی. بابا نمی، حالا باید نفس را نباید خیلی اذیت کرد تو سیر و سلوک. حالا بنده این طرف ما نمیتونم، مثلا طرف خود نمیتونم حالا روز مستحب بگیر، نباید یه توی خاک برسرم، من بدبخت شدم، چی کارش داری؟ نمیتونه بگیره، برش کن خود. یعنی خودت به خود دارم کاری به من، یعنی سر به سر خودمونم نباید بذاریم. خب اگه سر به سر خودمون گذاشتیم، از عبادات متنفر میشیم. به جای اینکه به ایمان برسیم، به کفر میرسیم. کم هم نداشتیم از این آدمو. اینجا میفرمان پس چون با نفس مدارا نمودی، نفس به عبادت محبت پیدا میکن. پس دوست میداره عبادت. خیلی سختش نگرفتی، آقا رسیدی مستحبات رو بگو، میشستی نکن. یه باشه میگه خب حالا که رسیدم خود انجام بدم. اما اگه از اول ترسوندی، ما سخت گرفتیم، ما اینا اصلا آنی که میاد یاد مستحبات بیاد، یاد اون سختی هم میاد ولش کن. نه آقا بلند تونستی نماز شب رو بخون، نتونستی نخون، تونستی صبح زود بلند شو نماز بخون، نتونستی صبح دیر نماز بخون. بالاخره تا اونجا که بهت رخصت دادن، تو سر به سر خودت نگذار. رخصت دادن دیگه، گفتن تا دم آفتاب میتونی نماز بخون. خب آدم یواش یواش، آخه دل آدم آماده میشه برای بالاها اگه سخت بشه. حالا من جمله رو بخونم. پس اگه انس به عبادت گرفت، انس به حق میگیره یا نه؟ یواش یواش انس به حق که گرفت، خب حق که دوست داشت، ارتباط با حق معرفت میاره، معرفت ایمان میاره. اینه که
امام صادق به اون عمر ابن حنزله، اون روایت طولانی است تو خود اصول کافی که حضرت یه قصه ای برای عمر ابن حنزله میگن، میگن که عمر ابن سهر و سر این شعبایی ما نگذار چیزایی که تو میتونی دو ساعت واسی و عبادت کنی، سوره بقره را تو مستحباتت بخونی، نباید به اینا بگو، اینا نمیکشن ظاهرا. خب می مردی شما میدین که مثلا در شرح حال عرفای بزرگ داریم که مثلا پیرمرد 70 ساله یه مرتبه 10 ساعت با هم سر عبادت میکرده، جوون فکر میکردن که میتونن. بابا این پیرمرد 70 ساله با نیروی عشق داره کار میکنه، تو با نیروی اراده شخصی تو نیم ساعت هم نمیتونی واسی. اینجا نباید خودت مقایسه کنی یا سرکوب بکنی، این غلبه دارد عشق بر شخصیت و هیکلش، شما هنوز در تاتی تاتی فکری. بعد این عمر ابن حنزله از اینا بود از دیگه، بعد مؤمنین رو تشویق میکرد آقا چرا میگرسین یا علی، حضرت اون قصه رو میگن که یا اون مسیحیه که مسلمون شد رو یا رو هر آن دم صبح نصف شب رفت آقا پس تو که مسلمون شد چرا میگه بریم مسجد اردش بیچه به مسجد و میشستند و نماز صبح پا خونده اینا، گفت آقا کجا میخوای بری؟ ها چهار ترکت نماز بخونی زور میشه، زور هم بخون چرا میخواست مسلمون باشه زور واسه، گفت آقا دو دقیقه واسه عصر است، عصر و زور جدا میخوندن عصر هم بخون. بعدش هم گفت خب وقتی نمونده است تا مغرب و عشا، مغرب ده بخون یه خودم مستحب بخون، عشا بعد برو. فردا صبح که رفت گفت مومن مسجد، گفت میدونی نه من عیال بارم، کار در این مدت